داره ضعیف میشه. یعنی یک زمانی آمریکایی‌ها اراده میکردن توی حوزه ورود پیدا بکنن، بعد در سازمان ملل رأی‌گیری میکردن، اکثریت قریب به اتفاق کشورها همراه آمریکا میشدن. منتها شما دیدید مثلا تو این داستان اخیر جنگ اوکراین، خیلی از کشورها اون کاری که آمریکا میخواست رو انجام ندادن. کشورهایی که مثل مکزیک مثلا که
دیوار می‌خواست بکشه،
مرز داره با آمریکا،
بله،
و به صورت سنتی تحت سلطه آمریکا بوده مکزیک. برزیل اون زمان اصلا دولتش همراه با آمریکا بود. مکزیک، برزیل، هند، اینا همون رأی دادن که جمهوری اسلامی داد. ما رأی ممتنع دادیم، اینا هم رأی ممتنع دادن. آمریکا نمی‌خواست، رأی ممتنع به درد آمریکا نمی‌خورد، رأی مثبت می‌خواست. دنیا در حال تحوله که این خبر خوبی هستش، مخصوصا برای بنده و شما که تو ایران زندگی می‌کنیم. این جنایت‌هایی که آمریکا داشته در این 100 سال گذشته، حداقل از ابتدای تأسیسش، از ابتدای تأسیسش همون منطقه رو اینها جنایت میکردن تو این سالیان گذشته، مخصوصا جنگ جهانی دوم این بین‌المللی شده جنایت های آمریکا. این جنایت ها الان داره به یک مرحله میرسه که دیگه زور آمریکا نمیرسه به اندازه قبل بخواد جنایت بکنه. ما در حال گذار به یک نظم جدید جهانی هستیم و در این نظم جدید جهانی آمریکا به تدریج، این روند ها یک شبه نیست، تبدیل میشه به کشور معمولی تر، مثل مثلا برزیل که الان گفتیم. این برزیل شما تو نقشه دیدید حتما دیگه، مخاطبینم همینطور، کشور بزرگیه، جمعیت قابل توجهی داره، ولی الان حرف برزیل در دنیا تعیین کننده نیست. آمریکا به تدریج داره به این سمت میره. چرا؟ چون جنایت زیاد کرده، کشتار زیاد کرده، از ابزارهای قدرتش زیاده، به صورت زیادی استفاده کرده. شما الان تو حوزه دلار چقدر برای ما مشکل ایجاد کردن؟ دلار ما تحریم هستیم، مشکل داریم.
تعمیدی که شد دیگه دلار حرفش رو نذارم.
الان این کاری که با ما کردن رو برای روسیه تکرار کردن، جاهای دیگه تکرار کردن، به تدریج کشورها دارن، کشورهایی هم که الان تحریم نیستن دارن خودشون رو یک فاصله ایجاد میکنن با دلار. چرا؟ چون نمیخوان یک ابزاری باشه که همون کاری که با ایران کردن با اون کشور بکنن. و این نفوذ آمریکا رو داره در دنیا کم میکنه. میدونید در آمریکا به صورت سنتی تورم خیلی بالا نیست. چرا تورم خیلی بالا نیست؟ چون اینا آمریکا مثل جای دیگه پول چاپ میکنن، زیادی هم چاپ میکنن، منتها این پول در داخل آمریکا باقی نمیمونه، این در دنیا پخش میشه. الان ما داخل کشور ریال چاپ میکنیم، چون ریال فقط به درد خودمون میخوره، جای دیگه استفاده ندارن، اینا انباشت میشه، تورم میشه. آمریکا دلار که چاپ میکنه در دنیا پخش میشه، این بار تورمیش در آمریکا کم میشه، اون پول دیگه تو آمریکا نیست که بخواد بار تورمی ایجاد بکنه. خب الان جایگاه دلار در دنیا رو به افوله، تدریجی ها، یعنی مدت طول خواهد کشید تا این روند تکمیل بشه، ولی روند روندی هستش که به ضرر آمریکا هستش. در حوزه نظامی شما نگاه بکنید، در حوزه سیاسی نگاه بکنید، شواهد زیادی رو میبینید وضعیت آمریکا وضعیت خوبی نیست. بعد محیط های داخلی خودشون به خاطر اون تفکر داروینیسم اجتماعی که گفتم، نارضایتی به صورت گسترده وجود داره از طرف افرادی که ذیل اون تفکر داروینیسم اجتماعی دارن له میشن تو کشور آمریکا. از این جهت به نظر میرسه آینده مثبت تری هست، مخصوصا برای کشوری مثل ما، چون قدرت آمریکا به تدریج در حال کاهشه. اون کارهایی که آمریکا در گذشته توانمند بود که انجام بده، الان توانمندیش کم شده، و این هفته حقوق بشر آمریکایی و جنایت‌های آمریکایی رو که ما باید هر سال بر خودمون یادآوری کنیم، چون اگر فراموش کنیم اون وقت اون تاریخ تکرار خواهد شد و مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد. اون تاریخ ضمن این که باید دونسته بشه، وضعیت فعلی دنیا هم باید بهش توجه بشه. و این خبر خوب که اون سلطه آمریکایی و استعمار آمریکایی به تدریج جایگاه خودش رو داره در دنیا دست میده.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه بخشم برای چون یه سنت چطور کنم تو این گفتگو ما که سوال جواب خود تغییر پیدا بکنه، نقش بستر فضای مجازی رسانه نوینی که حالا خودشون تکنولوژیش در اختیارشونه، مثلا دیدیم دادگاه تیک تاک رو برگزار کردن و اینا، چرا وحشت داره از حتی بستر فضای مجازی یا دادگاه رو برگزار میکنن در مورد بستر فضای مجازی اینها، و این چقدر تاثیر داره در روشنگری دنیا جوانای حتی خود آمریکا و بیرون از آمریکا، یعنی این چقدر تاثیر داشته بستر فضای مجازی؟
ببینید یک روشی که آمریکایی‌ها تونستن سلطه خودشون رو حفظ بکنن در دنیا و در داخل کشور خودشون قبل از این روند افول و حالا آمریکا یک سلطه ایجاد کردن، این بود که تونستن محتوایی رو که به مخاطب داخل و خارج از کشور خودشون داده میشه این محتوا رو مدیریت بکنن. شبکه اجتماعی هم به قول شما خودشون طراحی کردن، اختراع کردن، منتها از سمت همین شبکه‌های اجتماعی آمریکایی‌ها دارن ضربه میخورن. چرا؟ چون این توانمندی ایجاد شبکه‌های اجتماعی در جای دیگه هم درست شده، مثلا تیک تاک نرم افزارش توسط یک شرکت چینی طراحی شده و به نوعی طراحی شده که در آمریکا هم ده ها میلیون نفر از این طراحی خوششون اومده.
یعنی محتواش هم خود جوان آمریکایی دارن تولید میکنن،
محتواش هم خودشون دارن تولید میکنن،
بستر.
و چون اون بستر مثل توییتر، مثل فیسبوک، مثل یوتیوب، مثل این نرم افزارهای دیگه مالکیتش دست آمریکا نیست،
مالکیتش خودشون،
مالک خصوصی داره، مثلا این مالک خصوصی چون آمریکاییه باید زیر قوانین آمریکا گوش به فرمان باشه و مالکیت اون تیک تاک آمریکایی نیست، احساسشون هستش که تو این حوزه ممکنه یک محتوای دیگری به این مخاطب آمریکایی و غیر آمریکایی ارائه بشه که خلاف محتوایی هستش که آمریکا میخواد منتقل کنه، یک رقابتی ایجاد بشه در تولید محتوا و ارائه محتوا. و آمریکایی در مدیریت افکار عمومی تو کشور خودشون و دنیا میلیاردها دلار هزینه کردن، علاقه به رقیب و محتوای دیگر ندارن و این دغدغه است. انجد یه قانونی توی کنگره آمریکا در دست بستری بررسی به اسم رستریکت یعنی محدودیت. حالا ما
قانون قانون
بله من ما هم یه قانون سیانت داشتیم که به جایی نرسید. حالا ما اسم قانون میذاریم سیانت، اونجا تعارف هم ندارن، میگن قانون محدودیت. 20 سال
زندان و جریمه نقدی خیلی سنگین دارن.
همینطوره، همین وقت فقط تیک تاک هم نیست. یعنی شما چه در فضای مجازی، چه از طریق ماهواره، چه از طریق دیگری محتوایی تولید بکنید که دولت آمریکا حس بکنید محتوا به دردش نمیخوره، محتوای مفیدی نیست، قانونی تصویب شده که 20 سال زندان میتونه داشته باشه، 1,000,000 دلار جریمه میتونه داشته باشه. طراحی قانونی و بستر قانونی وجود داره که با هر کس خواستن به شدت برخورد کنه، این طرف رو از زندگی خلاصه ناامید کنه. و نشون میده که تو بحثای فرهنگی و فکری آمریکا با هیچ کسی شوخی نداره. اون شعارهای آزادی و جریان آزاد اطلاعات و اینا برای سرگرمی آدمهای دیگر دنیاست که به حرف آمریکایی گوش میکنن و تأثیر میپذیرن، منتها در عمل اونجایی که کوچکترین احساس خطری بکنن به شدت برخورد میکنن.
بله دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. دیگه من یه سوال نمیکنم، گفتگو پایانی اون بخش جنبندی که خودتون مد نظرتون هست و اون ناگفته ای که میخواستین بگین یا حالا برام
بگین. وقت برنامه هم زیاد بود، خواهشی که از مخاطبین شما داریم، یه سری از مخاطبین شما به دلایلی ممکنه علاقه داشته باشن به شبکه شما، به محتوایی که تولید میشه، یه سری مخاطب هم ممکنه الان تو تاکسی نشسته جای دیگه نشسته همجوری حرفو به گوشش میخوره و به صورت معمولی مخاطب شما نیست. هم از گروه اول هم از گروه دوم من این خواهش رو دارم که تو بحثای مرتبط با آمریکا یه ذره عمیق‌تر برود پیدا بکنن، چون این درگیری ایران و آمریکا درست بشو نیست تا آینده نزدیک، و طرف ایرانی هم مشکل نداره، آمریکایی بود از برجام خارج شد، آمریکایی بود که الان نمیخواد برگرده، و چون این مشکل هست و ما در ایران زندگی میکنیم، نگاه یه ذره مستقل نسبت به بحثای آمریکا ممکنه مفید باشه. حالا ممکنه شما حرف ایزدی رو نپذیری، اصلا مخالف باشه، ولی افرادی که تو این حوزه مطالعه میکنن و تمرکزی دارن، اینا معمولا به همون جایی میرسن که ایزدی میخواد. از این جهت خواهش ما این استش که تو این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشید. و طرف آمریکایی یک تصویر کاریکاتوری از خودش میخواد برای مخاطب ایرانی ارائه بده. مخاطب ایرانی باید اون واقعیت آمریکا رو اونگونه که هست ببینه، و این ممکنه در محیط صدا و سیما اتفاق نیفته، ولی در محیط مطالعه کتاب ممکنه اون مخاطب به نتایجی برسه که به نظرم برای کشور مفیده.
مثلا باید جستجوی سرچ یا به قول معروف بی‌طرفانه میشه واقعیت ها رو دید، اون چیزی که به صورت واقعی وجود داره، هم در مورد تحریف اون کارهایی که داره آمریکا میکنه، جنایت آمریکا که میتونه تا الان روشنگر بشه که چی جنایتی کرده، چیری یعنی آمریکا رو بدون نقاب در اصل کنه، اون جنایتی که برای تو عراق کرده، از اون استفاده از سلاح‌های غیر متعارف و اورانیوم تهیه شده و توی به هر حال ژاپن و حتی ویتنام، همینجوری بیایم تو افغانستان، الان تبعاتش رو دارن می‌بینن، چندین سال داره اتفاق میفته و دیده میشه. انشالله با سواد رسانه خودمون رو بالا بریم، هم مخاطبان باید سعی بکنن سواد رسانه بالا بره، هر چیزی هم که دیدیم به راحتی باور نکنیم، از کنارش نگذاریم، یه خود عمیق‌تر بشنویم ببینیم و بعد با تحقیق باور بکنیم. خیلی ممنون از شما. برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو شنیدین. موضوع برنامه ما پرونده سیاه آمریکا در حقوق بشر بود. مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر فؤاد عزتی بود. راه‌های ارتباطی با برنامه 301035، تلفن روابط عمومی سازمان 160 در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هست. برنامه کاربردی راستدام که روی گوشی‌های هوشمندتون اگر نصب نکردین نصب کنید توصیه می‌کنم، و اگر نصب کردین می‌تونید برنامه ما رو بارگیری کنید و در وقت مناسب گوش کنید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید به مدت 72 دقیقه با موضوع پرونده سیاه آمریکا در حقوق بشر، از نژاد پرستی و نسل کشی در داخل تا جنایت جنگی و تجاوز در روابط بین الملل. اینجا رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم.
من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکنه طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
حضور شما عزیزان اعلام میکنیم که فردا پنجشنبه هشتم تیر ماه نماز عید قربان در سراسر کشور برگزار میشود و نماز عید قربان در پایتخت در تهران در دانشگاه تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی از ساعت 8 صبح اقامه می شود. ساعت 6 صبح در پای دانشگاه تهران به روی نمازگزاران گشوده شده و ساعت 7 با توکل به خدا برنامه ها آغاز می شود. در این فرصت میان برنامه ای رو آماده کرده ایم به عنوان حقوق بشر با موضوع هفته حقوق بشر آمریکایی، معاهده بین المللی منع استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و بمباران شیمیایی سردشت.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری‌ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. رژیم بعث عراق که تصمیم داشت ظرف یک هفته ضمن سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران مناطقی از جمله استان خوزستان را از پیکره ایران بزرگ جدا سازد، به دلیل مقاومت و پیروزی های رزمندگان اسلام در جبهه های جنگ عملا زمین گیر شده بود. از این رو بود که ارتش صدام حسین برای شکستن خطوط دفاعی و جلوگیری از پیشروی‌های مدافعان ایران دست به سلاح‌های کشتار جمعی برد و چندین منطقه را هدف بمب‌ها و گلوله‌های شیمیایی و میکروبی قرار داد. از جمله جنایت‌های ارتش بعثی طی روزهای 7 و 8 تیر سال 1366 روی داد. در روزهای یاد شده نیروی هوایی بعث 4 نقطه پر ازدحام شهر سردشت واقع در بخشی از استان آذربایجان غربی را هدف بمباران شیمیایی قرار داد.
اگر این معاهده بین المللی وجود نداشت، آیا واقعا به عنوان یک ارزش قطعی و محتوم بین المللی؟ آیا به عنوان یک قاعده گریزناپذیر اخلاقی؟ آیا به عنوان یک مفهوم و یک هنجار عرفی بین المللی هم واقعا قابل قبول نبود؟
دکتر امیر صائب وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
اگر به عملکرد و رفتار جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنیم، حتی در زمانی که درگیر به مخاصمه مسلحانه با عراق بود، هرگز حاضر نشد در اقدام متقابل و در اقدامی تلافی جویانه ایران مبادرت به حمله شیمیایی مشابهی علیه شهروندان عراقی بکنه. پس نه اخلاق، نه حقوق بین الملل و نه واقعیت روابط بین المللی که دولت‌ها باید از هم انتظار داشته باشند مطابق با یک سری انتظارات مشروعی به گونه‌ای رفتار بکنن با هم دیگه که انتظار دارن طرف مقابل هم همون رفتار رو با اونها داشته باشه، در هیچ یک از این مبانی قابل توجیه نیست استفاده از این سلاح‌ها. و امیدوار هستم نه فقط به لحاظ حقوقی با یک ضمانت اجرای حقوقی بین المللی قوی، بلکه به لحاظ یک بنیان اخلاقی و وجدانی محتوم استفاده از این سلاح‌ها برای همیشه از تاریخ بشریت در واقع رخت بر ببنده.
سردشت رو بمباران کردن در سال 66، مال همین روزاست دیگه. شوخیه یک شهر را بمباران شیمیایی بکنند، هزاران نفر را در یک شهر، بچه، بزرگ، پیر، جوان، زن، مرد، نابود کنند و دنیا سکوت کنه. دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئلهی براش تو خبرگزاری ها و تو روزنامه ها و توی تلویزیون ها منعکس میشه که بله یک گربه یا مثلا روبایی تو چاه افتاده بود، جمع شدن فلان دستگاه فلان دستگاه فلان دستگاه که اینه زنده بیارن بیرون. برای این چیزا دنیا اون جنجال ها رو به راه میاندازه، وقت برای یک کشتار شیمیایی یک شهر این دنیا سالم میمونه. دنیا که میگم منظورم ملت ها نیستن، ملت ها وسیله ندارن، ابزاری ندارن، منظورم قدرت های مسلط بر دستگاه تبلیغاتی دنیا، فارسیش میشه آمریکا، انگلیس، نیروهای غربی مسلط، نیروی صهیونیستی، اینا هستن که در فضای تبلیغاتی دنیا مسلطن.
جنایت سردشت همان گونه که تصور میشد با سکوت کشورها، دولتها و مجامع مدعی حمایت از حقوق بشر روبرو شد. تهران اما کوشید مراوش‌های مختلف جهان را نسبت به بروز و ابعاد فاجعه بزرگ سردشت آگاه کند. در همین راستا بود که شهر سردشت به عنوان اولین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته‌ای هیروشیما معرفی و شناخته شد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده سلحامیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شما عزیزان میتونید از طریق ارتباط با روابط عمومی سازمان صدا و سیما عدد 162 انتقادات، پیشنهادات و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در 3 بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در 2 بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج رو هم باید داشته باشن. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشند.
بخش سوم فردی. مرسوم ترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقمندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
با توجه به فرارسیدن فصل تابستان، بررسی‌ها نشون میده استفاده بهینه از کولر، آبیاری گیاهان در ساعت مناسب و همچنین مدیریت آب در زمان استحمام راهکارهای مناسبی است جهت صرفه‌جویی آب در این فصل گرم. موضوع مدیریت مصرف یک مسئله مهم و حیاتی است در سراسر جهان، به ویژه کشورهایی مثل کشور ما ایران که با بحران بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنه و برای این مسئله لازم یک اتحاد همگانی در تمام سطوح صورت بگیره. آب یک سرمایه است که باید حفظ بشه.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می کند. دو برابر میانگین جهانی. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.